سلام علیکم و رحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله مالک الملک، مجری الفلک، مسخر الرياح، فالق الاصباح، دیان الدین، رب العالمین. ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا حبيب اله العالمين ابي القاسم المصطفى محمد. وعلى اهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين سيما بقيه الله في الارضين ارواحنا لتراب مقدمه الفداء. عباد الله، اوصیکم و اوصی نفسی به تقوی الله و احذرکم من عقابه. خالصانه ترین سلام ها و درود ها و عرض ارادت ها و عرض تبریک های خودمون رو تقدیم میکنیم به محضر مولای عزیزمون حضرت بقیت الله الاعظم عجل الله تعالی فرجه الشریف. و امیدواریم از دعا و عنایت و رعایت و حمایت اون حضرت همه ما بهره مند باشیم ان شاء الله. بر اساس نص قرآن کریم، ماه مبارک رمضان فلسفه اصلیش عبارت است از دستیابی مؤمنان به تقوا و درجات بالاتر از تقوا. یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. مسئله تقواست. در خطبه شعبانیه هم وقتی سخن پیامبر به پایان رسید، امیرالمؤمنین علیه السلام این سوال رو مطرح کرد که افضل برترین اعمال در ماه مبارک رمضان چیست؟ و پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله و سلم فرمودن افضل اعمال الورع و محارم الله عز و جل. ورع از همه کارهای دیگه با فضیلت تر در این ماه. و ورع یعنی فاصله گذاری با گناه، قرقهای الهی رو حرمت گذاشتن، فاصله گرفتن، نزدیک نشدن، حتی جاهایی که شبهه است اونجا رو انسان احتیاط کنه تا مبتلا به گناه و معصیت نشه، این رو بهش میگن ورع، که یکی از ارکان اصلی تقواست. خب جلوه ویژه ورع در زندگی انسان‌های مؤمن و متقی عبارت است از مراقبت درباره حریم مردم، فاصله گرفتن، اون هم نه فاصله کم، فاصله زیاد گرفتن از ظلم در حق دیگران، فاصله گرفتن زیاد از آسیب رسانی به دیگران، فاصله زیاد گرفتن از اذیت درباره دیگران. این بحثی بود که ما در خطبه نخست تحت عنوان مسئولیت اجتماعی مطرح کردیم و معلوم شد بنیان و اساس و پایه مسئولیت اجتماعی در فرهنگ اسلام عبارت است از رعایت حق مردم و نگه داشتن حرمت اونها کلمات اولیاء خدا رو براتون خوندم که مطلب چقدر اساسی و حیاتی است و اینکه انسان مؤمن تلاش کنه هم خودش سالم زندگی کنه هم برای سلامت اجتماعی سرمایه گذاری کنه، هم مراقب باشه که از ناحیه او به انسانهای دیگه آسیبی وارد نشه، به مالشون، به جانشون، به آبروشون، که همه نزد خدای متعال محترمه، مخصوصا مؤمن که حرمتش از کعبه هم بالاتره. این که این رو با دقت رعایت کنه، حریم گذاری کنه و هم در جامعه پرچمدار همین حریم داری و سلامت عمومی باشه، و الا اگر رها بشه نفس اماره از یک سو و شیاطین از سوی دیگه دست به دست هم میدن که محیط زیست مؤمنین محیط سالمی نباشه، محیط آلوده باشه، با تهمت، با شایعه، با بزرگ کردن عیبها، با بازی کردن با آبروی مؤمنین، با دست به دست کردن، با نقل کردن ها. اینها چیزایی است که ترفندهای شیطانی است و باید جامعه اسلامی دائما مراقب باشه، مخصوصا ماه مبارک رمضان ماه این یادآوری اساسی است. بهره‌مندی از رحمت خدای متعال مشروط به تقواست. فرمود و رحمتی وسعت کل شیء. این سفره رحمت الهی سفره گسترده است، اما بهره ویژه مؤمنان از سفره رحمت الهی اون بهره خاصشون مشروط به تقواست. سأکتبها، فرمود این رحمت رو من می نویسم و اختصاص میدم به متقین، للذین یتقون. این شرط بهره‌مندی از رحمت پروردگار متعال. خب این بنیان و اساس بود، مفصل در خطبه های گذشته درباره صحبت کردیم، اگرچه جا داره حقیقتاً در این باره بیش از اینها گفته بشه، چون روابط اجتماعی ما بر اساس قواعد زیست اسلامی باید مبتنی بر اصل سلامت باشه و این هم اساسش حریمداری نسبت به سایر انسانها و سایر مؤمنین هست، حقوق اونها رو محترم شمردن و رعایت کردن، که در این زمینه احتیاط و دقت اینقدر سفارش شده که اصلا قابل توصیف نیست. چقدر ما در این زمینه سفارش شدیم به احتیاط، از جاهایی که ورع معنای بسیار دقیقی پیدا میکنه همین مسئله روابط اجتماعی است. وقتی پای دیگران وسطه، پای گفتن درباره دیگران، قضاوت درباره دیگران، تصمیم درباره دیگران وقتی به میان میاد، وقتی پای مال دیگران به میان میاد، وقتی پای آبروی دیگران، پای جان دیگران، چقدر توصیه به احتیاط میشه، این همون ورعه. و اینجاست که اگر مراعات نشه همه حسنات انسان در معرض خطر قرار میگیره، و اگر در جامعه مراعات نشه جامعه حسنات خودش رو از دست میده و ظرفیت رشد رو از دست میده. خب این اساس مسئله. اما در ماه مبارک رمضان در موضوع مسئولیت اجتماعی که پایه و اساسش رو مطرح کردیم، مسئله دیگری هم در این بین مطرح میشه و اون این که ماه مبارک رمضان نقش ویژه‌ای داره در پرورش احساس مسئولیت اجتماعی در جامعه مؤمنین. این هم نکته قابل توجهی است. عبور از نگاه حداقلی، تسعید و پرورش احساس مسئولیت اجتماعی یکی از کارکردهای بسیار مهم و اساسی ماه مبارک رمضانه. انسان مؤمن در این ضیافت الهی در ماه مبارک رمضان طبعش کریم میشه، از خواسته های فردی خارج میشه، بزرگ میشه به کرامت الهی و به فضل پروردگار متعال، و در کنار و در پرتو اون ارتباط فعال با خدای متعال، شنیدن از خداوند با تلاوت قرآن، گفتن به خداوند با دعا، جمع هر دو در نماز، و بعد برنامه ویژه‌ای که چقدر پیشبرنده و فضیلت داره با روزه، همه اینها در کنار هم یک جام محک میخوره. اونجا عبارت است از زندگی اجتماعی، یعنی ما در نسبت با سایر انسانها در چه موقعیتی قرار داریم. این خط تربیت رو شما در کلمات اولیاء خدا و در دعاهای ماه مبارک رمضان مشاهده میفرمایید. از صله رحم که اینا جزء توصیه های ماه مبارک رمضانه، از همسایه داری برید تا صدقه و احسان نسبت به نیازمندان، تا احترام سالمندان، تا محبت نسبت به بچه ها، تا رسیدگی خاص درباره یتیمان، تا افطاری دادن و میهمانی کردن و حسن خلق و آسان گرفتن به زیر دستان. و ببینید اینا همه عناوین برنامه ایست برای ماه مبارک رمضان که اولیاء خدا سفارش کردن، و این اوج میگیره، میره تا اونجایی میرسه که در این دعای هر روزه، بلکه بعد از هر نماز از پیامبر عزیزمون وارد شده، یک دستگاه تربیتی پر افتخار و شگفت‌انگیزی اینجا مطرح میشه. اینقدر گسترش میده وجود انسان مؤمن رو و آرزوهاشو و خواستهاش رو که دیگه حتی از نه فقط از خودش خارج میشه، نه فقط از خانوادش فراتر میره، نه تنها از شهر و همسایه ها و فامیلش اوج میگیره، بلکه حتی از مؤمنین هم فراتر میره. خواسته هاش برای همه انسان هاست. شما این دعای نورانی رو چقدر باش انس دارید و لذت میبرید که بعد از نمازها وارد شده، اللهم ادخل علی اهل القبور سرور، با دعای برای ساکنان برزخ که دستشون از این دنیا کوتاهه شروع میشه، و بعد همش عنوان کل داره، اللهم اغن کل فقیر، اللهم اشبع کل جائع، اللهم اکسو کل عریان، اللهم اقض دین کل مدین. چقدر این آدم بزرگ شده و بزرگ میشه در ماه رمضان، چقدر خواسته هاش بزرگ شد. این نشانه تشرف به ضیافته. اگر بخوایم ببینیم آیا ما به ضیافت الله وارد شدیم یا نشدیم، محکش اینه که آرزوهای ما چقدر پرورش پیدا کرده و چقدر بزرگ شده. اینجاست که میبینید احساس مسئولیت چقدر در انسان مؤمن تربیت میشه و رشد پیدا میکنه. مسئولیت حتی در برابر همه بشریت، در برابر همه فقرا، در برابر همه نیازمندان، در برابر همه گرفتاران، در برابر همه اسیران. اینجوری میشه. این ماه رمضان در پرورش مسئولیت اجتماعی در انسان مؤمن و جامعه ایمانی، تا حج خواهی که دیدید مرتب درخواست حج میکنید که تمنای حضور در نماد هویت بین الملل اسلامی، یعنی حج دیگه، یعنی من اونجا باشم، تا درخواست این که من جزء یاوران دین باشم، وجعلنی ممن تنتصر بهی لدینک ولا تستبدل بی غیری، کسی رو جای من نگذار، من جزء یاران دین تو باشم، تا شهادت طلبی و قتلا فی سبیل که تحت رایت نبی که فوفق لنا. هر شب میخواید از خدای متعال، این یعنی همون خواستن و آرزوی جهاد. و بعد در این دعای افتتاح مشاهده فرمودید که جزء قله های توحید و ولایت این دعای شریف افتتاحه. در اونجا ملاحظه میکنید تربیت مهدوی شخص رو به چه نقطه های بالا و اوجی میرسونه. و بعد هم اللهم انا نرغب الیک فی دولت کریمه تعز به الاسلام و اهله و تذل به النفاق و اهله. درخواست دولت کریمه رو داریم و بعد اینکه من هم در اون دولت کریمه در جایگاه کارگزاری باشم و جزء پرچمداران باشم. این همین پرورش احساس مسئولیت اجتماعی است. برادران و خواهران عزیز، الان که سخن از این مسئله به میان اومد، موضوع عجیبی که پیش روی همه امت اسلامی است مسئله غزه و مسئله فلسطینه. مسئولیت اجتماعی ناشی از ایمان و تربیت توحیدی همه مؤمنان رو به اندیشیدن درباره فلسطین و غزه وادار میکنه. مسئله خیلی مسئله بزرگی است. ماه رمضان امسال ما یه ماه مبارک رمضان متفاوتیه. تو همین دعاهایی که میخونیم به یاد بچه های مظلوم غزه، به یاد گرسنگی این مردم مظلوم، به یاد غمها و قصه های اونها میفتیم که از همه طرف اونها رو محاصره کرده. و البته مردم مظلومی که مقتدرند، مقاومند و نصاب مقاومت رو ارتفاع دادند. وقتی صحبت میکنیم اللهم اصلح کل فاسد من امور المسلمین، و این رو از خدای متعال میخواییم، چه فسادی بالاتر از رژیم کثیف صهیونیستی که در واقع درخواست محوش رو در این دعاها مؤمنین در ماه مبارک رمضان دارن، هم ریشه‌کن شدن این قده سرطانی و هم بانیان و حامیانش رو مؤمنین میخوان. این مسئولیت مشترک اجتماعی امت اسلامیه، قیام به حق مردم مظلوم فلسطین و تلاشی که همه باید بکنن برای حمایت از این مردم مقاوم و مطالبه کنند صرفا دل سوختن و اشک ریختن نیست. باید قطع شریان حیاتی این رژیم جعلی رو مسلمانان از دولت‌هاشون مطالبه کنن. ما خدای متعال رو شاکریم به خاطر کشورمون، به خاطر رهبرمون، به خاطر دولتمون، به خاطر مردممون که در صف مقدم دفاع از مظلوم حضور دارن و تا کنون بهترین حمایت‌ها رو کردن و از این پس هم خواهند داشت. و این طوفان الاقصا که به حمدالله در 6 ماه گذشته ملاحظه کردید هر روزی یک راهپیمایی ما تو دنیا داشتیم، یه روز قدس مکرری رو تجربه کردیم در این 6 ماه گذشته، تبدیل شده به یک خواسته عمومی امتی بلکه جهانی. و بنیانگذار این حرکت بزرگ یعنی روز قدس و دفاع از ملت فلسطین، ملت ایران و انقلاب اسلامی و امام راحل مؤسس عظیم الشأن ماست. البته ما امروز باید هممون فکر کنیم دیگه چی کار باید بکنیم برای کمک به مردم عزیز فلسطین و مردمان شریف غزه، دیگه چه قدمی رو باید برداریم. البته چشم امید به فضل الهی و نصرت الهی و دست قدرتمند جبهه مقاومت که ما همینجا از حزب الله غیور لبنان و سید مقاومت صمیمانه سپاسگزاریم، چقدر خوب در این زمینه حضور پیدا کردن و ایفای نقش کردن. از فرزندان اویس قرنی، سلحشوران یمن، انصار الله و رهبر مجاهدشون صمیمانه تشکر میکنیم که رعب انداختند به جان پلید شیطان و کار بزرگی رو انجام دادن. از مقاومت مردمی عراق، هشت شعبی و دولت محترم عراق و مردمش هم تشکر میکنیم، کم نگذاشتن. از مقاومت بیبدیل فرزندان مؤمن و شجاع فلسطین که ایستادن و اینگونه نظام محاسباتی دستگاه استکبار رو به هم ریختند. امت اسلامی خودش رو باید برای یک روز قدس متفاوت آماده کنه. امسال قدس متفاوتی داریم. روز قدس امسال باید به یک زلزله سیاسی بر علیه حیوانهای انسان نمای صهیونیست و حامیان کثیف و پلیدشون تبدیل بشه. دشمنان فلسطین هم آماده باشند، انشاءالله طوفان الاقصای 2، 3، 4 به سراغ اونها خواهد آمد، دیگه اونها رو رها نخواهد کرد و انشاءالله این مسیر ادامه پیدا میکنه تا اون روزی که نقشه زیبای فلسطین نام نحس رژیم صهیونیستی پاک بشه و عرض مبارک و قدس عزیز انشاءالله به آزادی کامل برسه. انشاءالله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. اذا جاء نصر الله والفتح و رأیت الناس يدخلون في دین الله افواجا فسبح بحمد ربك واستغفره انه كان توابا. صدق الله العلی العظیم. صلی علی محمد، صلی علی محمد و علی محمد، اللهم صل على محمد وعلى محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي يؤمن الخائفين وينجي الصالحين ويرفع المستضعفين ويذل المستكبرين ويهلك ملوكا ويستخلف آخرين. الحمد لله قاسم الجبارين مبير الظالمين مدرك الهاربين نكال الظالمين صريخ المستصرخين موضع حاجات الطالبين مؤتمد المؤمنين نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونصلي ونسلم على سيدنا ونبينا حبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى علي امير المؤمنين وعلى الصديقه الطاهره سيده نساء العالمين، وصل على الحسن والحسين سيدي شباب اهل الجنه. اللهم صل على ائمه المسلمين علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والخلف القائم المهدي. حججك على عبادك وامنائك في بلادك، وترى الارض هامده فاذا انزلنا عليها الماء اهتزت وربت وانبتت من كل زوج بهيج. برادران و خواهران عزیز، در آغاز این خطبه هم خود و همه شما عزیزان رو بر رعایت تقوای الهی و تقویت تقوامون سفارش میکنم. ما با تقارن دو بهار به حمد الله مواجهیم که حاوی بشارتهای فراوانی است. چه ایام فرخنده و پربهجتی است الحمدلله. نوران علی نور، هم بهار طبیعت که فرمود فانظر الی آثار رحمت الله کیف یحیی الارض بعد موتها، ببینید این نشانهای رحمت الهی رو در زمین. زمین آینه، شاعرانه بگم آینه لبخند مهر خدای متعال به روی انسان هاست در بهار. این از یک سوس، و از طرف دیگر هم زمان رسیده به بهترین ماه خدا، ماه مبارک رمضان، الذی انزل فیه القرآن، ماهی که در شب قدر هست. بله، ماه رمضان هم آینه زمان هست که لبخند مهر الهی در او منعکس و متجلی است به روی انسان ها. این تقارن خجسته رو به فال نیک میگیریم. سال 1403 رو به حمدالله چقدر خوب شروع کردیم، با نماز، با روزه، با قرآن، با ذکر، با دعا، با مسجد. الحمدلله سالی که نکوست از بهارش پیداست، با احسان، با اطعام، با افطاری. در دعای تحویل سال میگیم حول حالنا الی احسن الحال. در دعای ماه رمضان هم میگیم غیر سوء حالنا به حسن حالک. این خواسته ماست. یعنی حالا که سال جدید شد باید حال ما هم بهتر بشه، و در همه زمینه‌های فردی، خانوادگی، اجتماعی باید ما یک وضع بهتری داشته باشیم. یه روایت دلنشینی در اینجا وجود داره، مکرر شنیدید، هم از پیامبر اعظم نقل شده و امام صادق و امام کاظم سلام الله علیهما هم نقل کردند. در اون روایت نورانی فرمود من استوى یوما فهو مغبون. فرمود اینو بدونید که اگر کسی دو روزش یه جور باشه، این فریب خورده است، این خسارت زده و خسارت دیده است. اما مصیبت بزرگتر برای اون کسی است که فرداش، روز دومش از روز قبلیش خرابتر باشه. فرمود فهوه ملعون. یه تعبیر سنگینی هم اینجا وجود داره. فرمودن اگر کسی در حال پیشرفت نباشه، این عملا در حال نقصانه، چون داره عمرشو از دست میده، سرمایهشو داره میده. و کسی که دائما در حال نقصان باشه، فالموت خیر له من الحیات، این زیر زمین باشه بهتر از اینه که روی زمین باشه، مرگ براش بهتره. با این روایت نورانی تکلیف روشن میشه. یعنی همه ما باید تلاش کنیم حتما امروزمون از دیروز بهتر باشه، و تلاش کنیم فردامون، و تلاش کنیم سال جدیدمون از سال قبل در همه زمینه‌ها انشاءالله بهتر باشه به لطف خدای متعال و عنایت الهی. و این در واقع معنای تقوا همینه. تقوا یعنی چی؟ تقوا یعنی همین سیر به سوی حق داشتن و رو به جلو حرکت کردن و در جا نزدن، معنای تقوا همینه. خب بشارت دیگری که داریم اینه که به حمدالله امسال آغاز سالمون و فضای ماه به برکت ماه مبارک رمضان، بارش‌های گسترده فراوان دلنشینی رو تجربه کرد کشور ما. خدای متعال رو شاکریم، تمنای تداومش رو داریم با کمترین خسارت ها. الحمدلله الحمدلله، سال پربارشی انشالله باشه و برکت فراوون باشه. بشارت دیگر عبارت است از این که امسال سال ما یه حسن مطلع داره، یه حسن ختام داره. حسن مطلعش ولادت امام حسن مجتبی علیه السلام و حسن ختامش هم ولادت امام حسن مجتبی علیه السلام. دو میلاد امام حسن در سال، در واقع سال ما میشه سال امام حسن علیه السلام. چه سال پرنوری انشاءالله. بشارت کرامت، بشارت حسن خلق، بشارت احسان. بالحسنه اعطیتم الاحسان، بشارت خردمندی. لو کان العقل رجلا لکان الحسن. انشاءالله از این فرصت مجموعه های تبلیغی ما، مساجد ما، مؤمنین، رسانه ها همه استفاده کنن، امسال هم بیشتر امام حسن علیه السلام رو بشناسیم و بیشتر به اون حضرت تأسی کنیم. امیدواریم انشاءالله سال بسیار خوبی هم در این زمینه داشته باشیم. بشارت دیگر برای جمع حاضر و شرکت کنندگان در نماز جمعه است. اولین جمعه سال الحمدلله در فضای معطر ماه مبارک رمضان حضور در نماز جمعه، چه نعمت بزرگیه، چه ضیافتیه. خوش به حال شما، طوبی لکم. از خدای متعال میخواییم که انشالله در تقویم سال جاری ما تا آخر سال یک هفته هم غیبت از نماز جمعه وجود نداشته باشه. خدای متعال ما توفیق بده، توفیق میخواد، این توفیق رو بخواییم از خدای متعال در این حج هفتگی انشالله حضور داشته باشیم. و امیدواریم با تدابیر ائمه محترم جمعه، ستادهای نماز جمعه و همچنین نمازگزاران عزیزمون، کیفیت و کمیت نمازهای جمعه ما هم تو سال جاری بهتر بشه. گفت حول حالنا الا احسن الحال، بالاخره باید در همه بخشا وضع بهتری داشته باشیم. همینجا هم مناسب میدونم تشکر کنیم از کسانی که در این فرصتها، در این فضای نوروزی مشغول خدمتند. از پاکبانان عزیزمون بگیرید، مردم در استراحتند، اینها مشغول کارند، تا مرزداران، تا پلیس راهور، تا عزیزانی که دارن امنیت ما رو تأمین میکنن، از همشون سپاسگزاریم. از خادمان در شبکه بهداشت، از عزیزانمون در هلال احمر، همه نیروهایی که شیفت خدمت دارن در این ایام، صمیمانه از همشون ممنونیم. انشالله سال خوبی داشته باشن، خدای متعال به زندگیشون برکت بده انشالله. و اما نکته دیگر که چند جمله درباره‌اش عرض کنیم، اون هم یک بشارت دیگر هست برای سال جدید. این بشارت هم آغاز سالمون مثل همه سالها با پیام نوروزی و سخنرانی اول سال رهبر حکیم و عالی قدرمونه. بارش لطف و محبت بود الحمدلله و جوشش چشمه حکمت بود، خدا رو شاکریم. خط سیر جامعه ما رو مشخص فرمودند، هم بشارت بود هم انذار بود. انشاءالله خدای متعال سایه پربرکت رهبر عزیزمون رو بر سر ما مستدام بداره، ما رو قدردان وجود نازنینش قرار بده انشاءالله. بنده با الهام از بیانات حکیمانه عزیز رهبرمون چهار نکته رو به اختصار یادآوری میکنم. نکته اول، ساختار تحلیلی رهبر عزیزمون یک الگو و یک نمونه است برای همه ما مسئولین و مردم، و اون آرمان خواهی واقع بینانه است. شما این بیانات رو با دقت مطالعه کنید، آرمان خواهی واقع بینانه است. یعنی مسیر ما به سوی آرمانها باید دائم تنظیم بشه، آرمانها همیشه باید جلوی چشممون باشه، این قله ها رو همیشه ببینیم، ازش نیرو بگیریم، امید بگیریم، مسیری رو که طی کردیم درست نگاه کنیم، واقعیت هامون رو هم ببینیم، ظرفیت ها، شیرینی ها و تلخی ها، ببینیم وضعیتمون دقیقا چگونه است و بعد بتونیم مسیر پیش رومون رو انشالله درست حرکت کنیم. این چارچوب تحلیلی باید همیشه پیش روی مردم و مسئولین و صاحبان رسانه ما باشه. این روش هم باورپذیره، هم پیش برنده است. نکته دوم، در نگاه رهبر عزیز و عالی قدرمون همچنان اولویت کشور اقتصاده، هم به اعتبار بیماری ساختاری و مزمن اقتصاد کشور، هم به اعتبار تکانه‌های جهانی، هم به اعتبار سوء تدبیرها و غفلت‌ها، هم به اعتبار تحریم‌های ظالمانه دشمنان. از هر طرف که نگاه بکنید این اولویت پیدا می‌کنه و نقشی که در دین و دنیای مردم ما داره، در زندگی دائمی و جاری اونها داره، نقش بسیار حیاتی و جدیه. سالهاست که رهبر عزیزمون اقتصاد رو محور شعارهای سال قرار دادن. در این زمینه قدمهای خوب فراوانی برداشته شده، البته غفلتها هم در این زمینه کم نبوده. از بیانات برادر عزیزم جناب آقای عبودتیان استفاده کردیم درباره شعار امسال، چقدر صمیمی و شیرین و دقیق مطلب رو ارائه فرمودند. از نگاه رهبر عزیزمون که مبتنی بر آموزه‌های وحیانی، نظر صاحب نظران و تجربه بین المللی و بشری است، ما یه راه برادرها و خواهرها بیشتر نداریم، یه راه فقط، و اونم تولیده، یعنی رشد تولید ملی یک پاسخ به فهرستی از نیازهاست. اگر فقر رو میخوایم کاهش پیدا کنه، اگر میخوایم بیکاریمون کاهش پیدا کنه، معیشتمون بهبود پیدا کنه، جایگاهمون در جهان ارتقا پیدا کنه، صادراتمون تقویت بشه، درآمد ارزیمون تقویت بشه، قدرت خرید مردم تقویت بشه، راهی جز رشد تولید نداریم. در سال 402 خوشبختانه در این زمینه قدم‌های خوبی برداشته شده، اگرچه مطلوب نبوده و باید ادامه پیدا کنه، مخصوصا درباره کنترل تورم. اما امسال رهبر عزیزمون مطلب رو فراتر بردند، جهش تولید رو خواستند، و برای اینکه این آرمان بزرگ اتفاق بیفته مشارکت مردم رو خواستند، با مشارکت مردم. این میشه شعار امسال ما. این هم نکته دوم که امیدواریم انشالله با همت همه محقق بشه. و اما نکته سوم، این مسئله مردمه، مشارکت مردمه که رکن دیگر پیام ایشونه. تکرار این واژه مردم در بیانات رهبر حکیم و عالی قدرمون، این حکایت از یک باور قلبی و نگاه عمیقیه که از بلندای فقاهت به این مسئله دارن. حضور مردم اون کیمیای اکبر در حل مشکلات کشوره. اینه، هر جا باشه به درستی انجام بشه، و اینو دشمنانم میدونن که اینقدر با حضور مردم مخالفت میکنن در بخشای مختلف، و تا مردم نیان این هدفهای بزرگ محقق نمیشه. مخاطب این بخش اگرچه عموم مردم مخصوصا فعالان اقتصادی هن، اما قوای سگانه کشور و مسئولین وظیفه اصلی رو دارن. حالا که سال اول برنامه هفتمه، حالا که مجلس تازه نفس هم انشاءالله به میدان خواهد اومد، حالا که دولت به سال سومش رسیده که یه سال خیلی حساسیه، باید با همت مضاعف و هماهنگی انشاءالله در این بخش وارد بشن، بخش مردمی رو برای انجام کارهای بزرگ به رسمیت بشناسن. واقعیت اینه، بخش مردمی ما به بلوغ رسیده، هم توان فنی، هم توان علمی، هم حضور در عرصه های جهانی و بین المللی، در بازارهای جهانی، در همه این زمینه ها تجربه های بسیار خوبی داره بخش مردمی ما، و مخصوصا تعاونی ها. 25% اقتصاد کشور، این بخش تعاونی خیلی باید مخصوصا امسال بهش اهتمام ورزیده بشه. الان ما بیش از 100,000 تعاونی کوچک و بزرگ داریم. مدیران ما و مسئولین ما در تمام زمینه ها باید نگاهشون رو در این بخش متحول کنن، عمیقا باور کنن، دست از دخالت و تصدیگری بردارن، نقش خودشون رو به عنوان تسهیل کننده و تنظیم کننده انشاءالله به خوبی انجام بدن، و بدون فوت وقت، وقت از دست نره. همین اول سال بدون فوت وقت، بر اساس تجارب تلخ و شیرینی که داریم درباره نحوه مشارکت مردم، هم مفهوم سازی هم الگو سازی بشه، و به امید خدای متعال یک نقشه راه جامع روشن در این زمینه ترسیم بشه که درش همه ابعاد مسئله به لطف خدای متعال دیده بشه. یعنی از نقش دانش بنیان ها تا اقتصاد دیجیتال، تا توسعه صادرات، تا اقتصاد دریا محور، تا سرمایه گذاری خارجی، تا سیاست های اجرای درست سیاست های اصل 44، تا مبارزه با قاچاق، تا مبارزه با فساد، همه دیده بشه و سهم قوا در این زمینه به خوبی دیده بشه. و یک نکته اساسی و مهم و قاعده عدالت به عنوان قاعده عمومی حاکم بر کل این فرایند به خوبی دیده بشه. فرمودند پیوست عدالت برای همه برنامه‌ها باید باشه. این هم یک نکته. و نکته پایانی و چهارمین نکته که در بیانات حضرت آقا بود، اتحاد بر اساس منافع ملی. ما اینجوری جمع‌بندی میکنیم، اتحاد بر اساس منافع ملی. ما برای رسیدن به این هدفهای بزرگ و آرمانهای بزرگ راهمون فقط و فقط اتحاده. ما راه دیگه ای نداریم، فقط با وحدت میشه این مسیر رو رفت. در گذشته هر چی موفقیت داشتیم به خاطر وحدتمون بوده، هر آسیبی دیدیم به خاطر تفرقه ها، نفرت پراکنی ها و امثال اینها بوده. اگر منافع ملی در جایگاه اصلی خودش قرار بگیره، دیگه مبتلا به حاشیه سازی نمیشیم، مبتلا به کشمکش های صنفی و جناحی نمیشیم. اگر این حقیقت رو درست درک بکنیم، میدونیم که هر نوع اختلاف سازی توی جامعه انجام کار شیاطین و ادامه راه دشمنانه. اختلاف سلیقه حقه، اما نفرت پراکنی نه. با این نگاهی که میتونیم ببینیم دشمنان ما با دندانهای فشرده و چشمهای دریده چگونه ما رو دارن دنبال میکنن، به اینجاست که هممون در برابر اونها متحد میشیم و هرچه فریاد داریم بر سر اونها خواهیم زد. احسنت، احسنت. این سخن حکیمانه امام راحل عظیم الشأنمون بود که آقای عزیزمونم فرمودن که هرچه فریاد دارید بر سر آمریکا بکشید. خب این اتحاد که ما رو انشالله به مرحله جهاد کبیر که صیانت از ایمان و امید مردم و جامعمون هست خواهد رساند. امیدواریم انشاءالله در این زمینه هم موفق باشیم. من یک روایت از امیر المؤمنین علیه السلام رو پایان بخش عرائزم قرار میدم در همین زمینه، چقدر تکان دهنده است. فایاکم، این در نهج البلاغه خطبه 176، فایاکم و تلون فی دین الله. تلون یعنی همین رنگ رنگ شدن، جناح جناح شدن، کشمکش های بی دلیل داشتن. فان جماعتا فیما تکرهون من الحق خیر من فرقت فیما تحبون من الباطل. فرمودند وحدت در راه حق حتی اگر برای شما، برای نفس شما، برای جناح شما، برای صنف شما ناگوار باشه، به مراتب بهتر است از تفرقه. اونجایی که در مسیر باطله و البته نفس شما او رو میپسنده. بعد این جمله طلایی رو فرمودند، این یک قاعده است، یک سنت الهی است. و ان الله سبحانه لم یؤت احدا بفرقه خیرا. فرمودند خداوند تبارک و تعالی به هیچ کسی تا حالا در تمام تاریخ به خاطر اختلاف خیری نداده. ممن مضا ولا ممن بقی، نه گذشتگان نه آیندگان، یعنی هیچ جامعه از طریق از مسیر اختلاف به خیر نمیرسه، فقط و فقط و فقط وحدت انشاءالله. حول محور ولایت و امامت و زیر این پرچم پر افتخار. اللهم صل علی محمد و آل محمد. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. اللهم صل على محمد وعلى محمد. اللهم ادخل على اهل القبور السرور. اللهم اغن كل فقير. اللهم اشبع كل جائع. اللهم اكس كل عريان. اللهم اقض دين كل مدين. اللهم فرج عن كل مكروب. اللهم رد كل غريب. اللهم فك كل اسير. اللهم اصلح كل فاسد من امور المسلمين. اللهم اشف كل مريض. اللهم اشف كل مريض. اللهم سد فقرنا بغناك. اللهم غير سوء حالنا بحسن حالك. اللهم اقض عنا الدين واغننا من الفقر. انك على كل شيء قدير. وصلى الله على محمد واله الطاهرين.